عنوان برنامه ایست که تقدیم به شما عزیزان میشه باستاب بین المللی انقلاب اسلامی، تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر نظریه های انقلاب در اندیشه و مبانی علوم سیاسی عنوان این برنامه است.
در این تحولاتی که در طول این دو سه قرن اخیر اتفاق افتاده که قرن انقلاب های بزرگ هست، من مورد رو پیدا نکردم که مثل انقلاب اسلامی تحولی که در دوره اول پدید آمد در دوره های بعد یا دهه های بعد اینجوری تعبیر کنیم. این با همون شکل، با همون هدف ها، به سوی همون آرمان ها و با همون جهت‌گیری ها ادامه پیدا کنیم.
الان ملت های اسلامی و ملت های غیر اسلامی هم توجهشون به اینجاست و دلهاشون با ما.
عصر خمینی، بازتاب انقلاب اسلامی در عرصه های گوناگون نظری و عملی در سطح منطقه‌ای و جهانی. عصر خمینی،
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. به برنامه خودتون عصر خمینی خوش آمدید. برنامه عصر امام خمینی برنامه‌ایه که در واقع قصد داره برخی از نظریات منطبق با انقلاب اسلامی ایران مورد بررسی قرار بده، در مصاحبه‌هایی که با شخصیت‌های مختلف فرهنگی و اندیشمندان مختلف در حوزه‌های مختلف در واقع ضبط میشه و خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو ارائه میشه. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 و همچنین کانال اطلاع‌رسانی ما در پیام‌رسان سروش با آدرس @signradiogoftegu نظر، انتقاد و یا پیشنهاد خودتون رو در این حوزه با ما مطرح کنید. همکاران پرتلاش هم در اتاق فرمان بخش رو تدارک دیدن. میشنویم و باز میگردیم و گفتگوی امروز برنامه عصر خمینی رو آغاز میکنیم.
یکی از بزرگترین و مهمترین حوادث و رویدادهای قرن 20 وقوع انقلاب اسلامی در ایران است. این انقلاب به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه توانست بسیاری از معادلات جهانی و روابط قدرت‌های بزرگ را تغییر داده و تحولات گسترده‌ای در نظام بین‌الملل ایجاد نماید. انقلاب اسلامی در دوران جنگ سرد و نظام دو قطبی به وقوع پیوست و به دلیل ماهیت دینی و مذهبی خود نتایج و تأثیرات بسیار گسترده‌ای در جهان و به ویژه جهان اسلام ایجاد نمود و از این حیث میتوان آن را در ردیف بزرگترین رویدادهای قرن 20 قلمداد نمود. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به سر مناسبی را برای آزمون پذیری نظریه های انقلاب ایجاد نمود و زمینه دگرگونی و تغییر بسیاری از نظریه های انقلاب را فراهم نمود. تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی دیدگاه علمی غالب نظریه پردازی های انقلاب این بود که انقلاب پدیده‌ای متعلق به مدرنیته است که به کاهش نقش مذهب در جامعه یا سکولاریزه شدن جامعه، افزایش توقعات فزاینده اقتصادی و عدم نوسازی سیاسی معطوف است. اما پیروزی انقلاب اسلامی تحولات گسترده‌ای در نظریه های انقلاب به وجود آورد و موجب گردید مفاهیمی که تا پیش از این در نظریه پردازی ها مورد توجه قرار نمی گرفت به طور فعال در عرصه نظریه پردازی در حوزه انقلاب وارد شود. انقلاب اسلامی در مقایسه با انقلاب های دیگر جهان از یک سلسله ویژگی ها و امتیازات اصولی برخوردار است که از نظر فرهنگ، دانش و تئوری انقلاب آن را در ردیف بالای پدیده های سیاسی بزرگ و انقلاب های مهم جهان قرار داده است. در چنین شرایطی است که گفته شده انقلاب اسلامی ایران موجب پیدایش نسل چهارم نظریه های انقلاب شده است.
خب شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، همونطور که از بخشی که همکاران پرتلاشم در ابتدای برنامه پخش کردم و ما هم با شما گوش کردیم این بخش رو، متوجه شدید که موضوع برنامه موزه ما بحث تأثیریه که انقلاب اسلامی ایران بر در واقع نظریه های انقلاب در اندیشه علوم سیاسی و در مبانی علوم سیاسی داشته است. و در خدمت میهمان گرانقدری هستیم، جناب آقای دکتر منوچهر محمدی، استاد دانشگاه، تحلیلگر مسائل سیاسی و از نخبگان در واقع نظریات انقلاب اسلامی. عرض ادب و خیر مقدم دارم خدمت جناب دکتر محمدی عزیز. به برنامه خودتون بصر خمینی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تشکر میکنم و عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو و در خدمتون هست.
جناب دکتر محمدی، اگر موافق باشید از اینجا آغاز کنیم که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شاید حالا اگر اشتباه نکرده باشم تا سال 2000، یعنی شاید هم 2001، یعنی واقعی 11 سپتامبر، شما کتابی در علوم سیاسی و روابط بین الملل پیدا نمی کردید که تورقش کنید و در مقدمش به انقلاب اسلامی ایران اشاره ای نکنه. حالا سال 2001 که مدار قصه متفاوت شد، بحث 11 سپتامبر به نوعی موضوع رو کاور کرده، جایگزین شده، حالا بحث دیگه که تا الان ادامه داشته و به نوعی تو بعضی بحثش هم مثلا بحث برجام که اخیراً تو کتاب روابط بین الملل میذارن، خب باز پای ایران هست. اما در یک بازه طولانی این که چه اتفاقی میفته که جزیره ثبات غربی‌ها در منطقه خاورمیانه سقوط میکنه و یک انقلابی تشکیل میشه که اصلا متضاد با اون اهدافی بود که غربی‌ها در ایران تدارک میدیدن، موضوعی بود که اندیشمندان غربی به خودش مشغول کرده بود، نظریات متفاوتی هم میدادن، از نمودار کشیدن و نمیدونم سطح اقتصاد مردم بالا رفتن و تا انقلاب طبقاتی و انقلاب اجتماعی و تا نمیدونم نخبگان جانبی و بازار و بحثایی که از ابراهامیان گرفته تا های مختلف درس‌های مختلف مطرح می‌کردم. اما به نظر حضرت علی به عنوان فردی که در زمینه انقلاب اسلامی مطالعات گسترده‌ای انجام دادید و آثار شاخصی هم در این حوزه دارید، اصل انقلاب اسلامی ایران با کدام یک از نظریات منطبقه و آیا این که میگن که اصلا نباید کنون از نظریات منطبق نیست، انقلاب اسلامی ایران فقط با نظریه انقلاب اسلامی ایران میتوان مورد بررسی قرار داد، با این نظر چقدر موافق؟
پس خدمتتون، بعد از عهدنامه وستفالیا و چرخشی که در نگاه غربی ها،
یعنی 1648
نسبت به مسائل تحولات سیاسی صورت گرفت و در حقیقت جدایی دین از سیاست رو مطرح کردند که بعدن مارکس حتی مسئله ضدیت دین با سیاست رو مطرح کردند، یک نوع نظام سکولاریستی بر جامعه علوم سیاسی و تحلیلگران و نظری پردازان سیاسی حاکم شد.
یعنی بعد از قرون وسطایی که اون دوران به قول خودشون انگیزیسیون، دوران سیاهی که مسیحیت بر اروپا حاکم شد، وستفالیا که پایان جنگ‌های مذهبی بود و پسش دولت مدرن در واقع شکل گرفت، اینا فکر می‌کردن که تمام مشکلات دوران قرون وسطا برمیگشت به اینکه دین تو سیاست دخالت می‌کنه و غربی‌ها اومدن چه در نهله در واقع اون دموکراسی و بحث امپریالیسم و غیرشون و چه در نهله کمونیستشون، دین و سیاست جدا کرد.
دقیقا اثرات این جدایی دین از سیاست این بود که نقش دین و نقش خداوند متعال رو در مسئله تحولات جامعه بشری کلن منکر شدند و پوزیتیویزم حاکم شد، این که هر چیزی که قابل تجربه باشه مورد قبوله. و حتی این مطلب رو یکی از اندیشمندان اونها مطرح کرد که ما خدا رو زمانی قبول داریم که بتوانیم زیر چاقوی جراحی او رو تشریح بکنیم. و اعتقاد، البته حتی اونایی که به خداوند هم اعتقاد داشتن، این باور رو داشتن که خداوند درسته که ما رو خلق کرده، ولی ما رو دیگه مختار گذاشته. و در حقیقت اومانیزم حاکم شد، اومانیزم یعنی خدا بشری مطرح شد. نتیجه این که به مدت 300 سال همه نظری پردازان که در غرب بودند و اینها نظریاتشون بر مبانی ماتریالیزم، سکولاریزم و جدایی و عدم دین در نقش دین در سیاست رو پایگذاری کردن. انقلاب هایی هم که صورت گرفت چه در انقلاب فرانسه، چه انقلاب روسیه، چه انقلاب چین، کوبا تا پیروزی انقلاب اسلامی بر همون مبانی شکل گرفت. مبانی که اراده بشر حاکم هست و این بشری که میتواند انقلاب بکند و میتواند تحولات جامعه خودش رو شکل بده. این وضعیت موجب شد بر این که نظریات، همه نظریات دوران مدرنیزم حاکم باشه و حتی پست مدرنیزم هم که مطرح شد، پست مدرنیزم هم جدا از مدرنیزم نبود.
یعنی تا سالی که انقلاب ایران پیروز میشه، انقلاب‌های بزرگ جامعه مدرن، انقلاب امریکا، انقلاب فرانسه، انقلاب چین، انقلاب شوروی و حالا اقمار در واقع کمونیست مثل کوبا، اینا هم بود. تمام اینهایی که نظریاتی که می اومدن توجیهش میکردن، بحث ماتریالیسم بود، اصلا بحث فرهنگ و اجتماع نبود.
اصلا
اقتصاد رو به نوعی زیربنا قرار میدادن یا خواسته های در واقع ایدئولوژیک خاص در واقع چپگرایانه رو به عنوان مبانی قرار میدادن، بر مبنای این انقلاب صورت گرفته.
البته خدمتتون عرض بکنم که اگر بخوایم به صورت علمی بر مبانی خودشون هم انقلاب رو تعریف کنیم، بسیاری از اون چرا که شما فرمودید مانند تحولاتی که موجب استقلال امریکا شد، اینها هیچ کدوم انقلاب نبود. یعنی در کتگوری هایی که ما داریم در تحولات و دیگرگونی ها، ما از کودتا یک دیگرگونی رو داریم، شورش رو داریم، حرکت های استقلال طلبانه داریم که به نظر من حرکت انقلاب، حرکت امریکا انقلاب نبود، حرکت استقلال طلبانه بود. هند انقلاب نبود، یعنی در حقیقت میخواستن که سلطه خارجی رو از کشور خودشون از بین ببرن.
یعنی انقلاب فراتر از به نظر شما استقلال خواهیه؟
نه، در واقع انقلاب فرانسه اولین انقلابی بود که به معنای به ما هو انقلاب شکل گرفت. من در کاتگوری انقلاب شش انقلاب رو بیشتر نمیبینم. اینو که انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه، انقلاب چین، انقلاب کوبا و انقلاب نیکاراگوئه و نهایتاً انقلاب اسلامی، اینا در این کاتگوری انقلاب به معنای انقلاب میتوانیم ازشون یاد بکنیم. ولی اون چرا که در الجزیره رخ داد، الجزایر، حتی اون چیزی که به عنوان انقلاب مشروطه خود ما مطرح میکنن، یه رفرم بود. یعنی مظفرالدین شاه آمد، عدل مظفر رو بنا کرد و حاکم کرد، دیگرگونی عمیق نبود، به همین علت هم نتایج خوبی نداشت. و لذا در این مجموعه همه اونها قبل از انقلاب اسلامی بر مبانی ماتریالیزم و زیربنا بود و زیربنای اقتصادی بود و بنابراین بر پایه سکولاریسم.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید و برنامه عصر خمینی در خدمت میهمان گرانقدری هستیم، جناب دکتر منوچهر محمدی، استاد دانشگاه، و در خصوص در واقع انقلاب اسلامی و نظریاتی که در حوزه انقلاب ها وجود داره که آیا میتواند انقلاب اسلامی رو توجیه کند یا نکند در حال گفتگو هستیم. جناب دکتر محمدی عزیز، چه شاخص هایی این شش انقلابی که شما طبقه بندی کردی دارن که از سایر حرکت های اجتماعی یا سایر حرکت های تحول خواهی دیگه جداشون میکنه که انقلاب مشروطه یا اتفاقاتی مثل انقلاب استقلال در واقع امریکا رو نمیتوان بر اساس اندیش شما انقلاب دونه؟ چه شاخص هایی این انقلاب ها دارن که اینها رو از باقی حرکات متفاوت میکنه؟
بله، عرض کنم به خدمتون، انقلاب نادرترین و متکاملترین نوع دیگرگونی است و به همین علت اگر تعریفی بخوایم بکنیم از انقلاب، یک دیگرگونی عمیق اجتماعی، سیاسی، فرهنگی صورت میگیره و سه رکن هم داره: رکن رهبری، رکن مردم و رکن مکتب. و اگر یکی از اینها رو نداشته باشه، واقعا انقلاب به ثمر نمیرسه.
مکتب همون ایدئولوژی میشه به اینها.
مکتب به همون ایدئولوژی و ارزش هایی که بر کشور حاکم هست، بر اساس اون روح اون کشور هستش. و لذا شما میبینید در این انقلاب هایی که من نام بردم، در همیشون این سه رکن حالا کم و بیش وجود داره، یعنی شما در انقلاب فرانسه میبینید مکتب لیبرالیسم هست، در انقلاب روسیه مکتب مارکسیسم، در انقلاب چین همینطور مکتب ماویزم مارکسیسم وجود داره، در انقلاب کوبا باز سوسیالیسم به معنای دیگری مطرح هست، در انقلاب اسلامی هم که خود معیارهای مکتب اسلام میاد مطرح میشه. علت این که مثلا شما ملاحظه میکنید در همین بیداری اسلامی که اخیراً رخ داد در کشورهای عربی، ناکام هم شد در واقع، به خاطر این بود که اینا شورش بود بدون رهبری،
یعنی شاخصهای انقلاب نداشت.
البته مردم بودن تو صحنه، عرض کنم که مکتب هم بود ولی رهبری نداشتن و به همین علت شورش ها نهایتاً منجر میشه به یک حرکت دیگری که در بعضی جاها کودتا صورت میگیره مثل مصر، یا رفرم صورت میگیره مثل تونس، و یا اینکه اصلا به یک ناکامی
به قهقرا میره.
و بنابراین به قول آقای فهمی هویدی میگفت که فرق انقلاب ما در مصر با انقلاب اسلامی اینه که شما میدانستید چی نمیخواهید و میدانستید که چی میخواهید. ما میدانستیم چی نمیخواهیم ولی نمیدانستیم که چی میخواهیم.
و عجیب بود که یعنی با دادگاه های خود حسنی مبارک میخواستن به نوعی در واقع دادگاه های انقلاب رو انجام بدن که نهایتا موجب به شکای مرسی سر زندان در واقع. بحث همینجا نگه داریم، همکاران پرتلاش هم در اتاق فرمان بخش رو تدارک دیدن، بشنویم و بازگردیم گفتگو رو ادامه بدیم.
انقلاب یک نظم جدیدی را برای بشریت ارائه کرد، یک حقیقت جهانی، یک حقیقت بشری به وسیله انقلاب پیام داده شد.
عصر خمینی، بازتاب انقلاب اسلامی در سطح منطقه و جهان،
بازتاب انقلاب اسلامی در عرصه نظری و فرهنگ،
عصر خمینی.
خب شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده برنامه عصر خمینی از رادیو گفتگو هستی، در خدمت میهمان گرانقدری هستیم، جناب آقای دکتر منوچهر محمدی، استاد دانشگاه، تحلیلگر مسائل سیاسی و نظیر پرداز در حوزه انقلاب اسلامی، و موضوع برنامه‌مون بحث انقلاب اسلامی و نظریات انقلابی که در عرصه علوم سیاسی مطرحه. چرا این واسه ما مهمه؟ چرا این موضوع رو باید مورد بررسی قرار بدیم؟ چون کسانی که مخالف ما هستن، کسانی که معاند ما هستن، هر از گاهی هر چند سالی یک پلیس سری حرکتایی انجام میدن، این آرامی های اختشاشایی اسمش هم میذارن انقلاب، و بعد میخوان با یه سری شاخص ها و الگوگیری ها از انقلاب 57 در واقع به خورد ملت بدن و به نوعی جمهوری اسلامی ایران رو براندازی بکنن. اما جناب دکتر محمدی عزیز، بحث به جای خیلی خوبی رسید، بحث شاخص هایی که نشون میده که شش انقلابی که از اتحادیه طبقه‌بندی کردید متفاوت از حرکات اجتماعی متفاوت که خودشون اسم انقلاب رو خودشون میذارن، و به سه رکن اشاره کردید، گفتید که در واقع رهبری، مردم و مکتب، سه چیزی که در کلام امام هم مکرر ما میشنیدیم، بحث مکتب، بحث مردم و بحث رهبری که وجود داره. اساسا تو نظریه پردازی، تئوری پردازی میگم ما باید بتونیم یه الگویی آماده کنیم که بر مبنای این الگو اگر در جای دیگر این اتفاق بیفته، الگو تکرار شونده باشه، به نوعی بتونیم بگیم که آقا این شده انقلاب. و خودتون هم اشاره کردید به بیداری اسلامی، حرکت‌های بیداری اسلامی که خب با این الگو به نوعی مطابقت نداشت و به شکست انجامید. نظریه دیگه هم مطرحه، مثلا بعضی میگن که اون شبکه میان بازار و روحانیت، بازار به عنوان در واقع قدرت اقتصادی و قدرت سنتی که به روحانیت تکیه داره، و روحانیت این شبکه و با شبکه اجتماعی مساجدی که امام تشکیل داده بود موفق شد انقلاب رو انجام بده. سایر نظریه هایی که مطرحه، تا اینجا خب این نظریه که گفتید کاملا قابل قبوله، سایر نظریه هایی که مطرحه و تلاش میکنن انقلاب اسلامی رو توجیه بکنن، این نظریات در چه چارچوبی میبینید؟ آیا میتونن توجیه بکنن یا اینکه نه دچار مشکلاتی هستن، یه ابعادی رو نادیده میگیرن؟
اغلب این نظری پردازی هایی که شما اشاره کردید بر پایه نظریاتی است که در غرب راجع به انقلاب هایی که وجود داره مطرح شده.
یعنی الگوش بر الگوی همون
بر
ماتریالیست
الگوی همون ماتریالیزم. بله، در واقع این نظری پردازان چون نمیتونن خدا رو قبول بکنن، باور بکنن نقش خداوند، نقش دین در رابطه با جامعه، اغلب دچار مشکل میشن. حتی اونهایی که از نظریات خودشون هم برمیگردن، باز هم بازگشتشون هم به همون نظریات ماتریالیستی گذشته است. حالا مثلا فرض کنید من خانم اسکاچوپول رو ذکر میکنم. خانم اسکاچوپول نظریاتی میداد که در رابطه انقلابها از روستاها شروع میشه و میاد و
شورش از پایین
هست و میاد و به شهرها سرایت میکنه و نهایتاً و بل البته میگوید که این ناشی از ضعفی است که ساختار حاکم، رژیم حاکم پیدا میکنه و در واقع نهایتاً میگوید که انقلابها می آیند، ساخته نمی شوند.
یه متولد ساختارند.
یعنی در حقیقت فرصت طلبی است که انقلابیون پیدا می کنند به خاطر ضعفی که ساختار حاکم پیدا کرده.
انقلابیون بر موش سوار می شه.
بله. بعد جالب اینه که این خانم وقتی که انقلاب اسلامی پیروز میشه دو اعتراف جالب می کنه. اعترافش این بود که در واقع میگوید که این اجتماعی ترین و متکامل ترین و مردمی ترین نوع انقلابی بود که شکل گرفت که اصلا در کاتگوری های ما نمی گنجید. و بعد میگوید که من درسته که قبلا گفتم انقلاب ها می آیند و ساخته نمی شوند، ولی انقلاب اسلامی ساخته شد و نیامد و به حال تئوری های ما رو به هم ریخت.
یعنی قبلا نظریش رو ساختار بود، ساختار هم میشه رو ساختار سیاسی بود، بعد از انقلاب اسلامی ایران ساختار اجتماعی رو بهش اضافه کرد و گفت لزوما شورش از پایین نیست، حرکت اجتماعیه.
در واقع رژیم شاه در اوج قدرت بود که انقلاب شکل گرفت، یعنی هم از لحاظ اقتصادی در شرایط بسیار خوبی بود، هم از لحاظ نظامی در شرایط خیلی خوبی بود، هم از لحاظ حمایت‌های بین‌المللی و هم از لحاظ سیاسی در اوج قدرت بود، سرکوب کرده بود همه رو. و بنابراین با مثلا انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه کاملا متفاوته. یعنی من در کتاب انقلاب اسلامی در مقایسه با انقلاب‌های فرانسه و روسیه این رو مطرح کردم که انقلاب فرانسه و روسیه هر دو هم از لحاظ اقتصادی در وضعیت بسیار تا بسیار بدی بودند. یعنی طوری شده بود که لویی 16 نمیتونست بهره وامهای خودش رو از بودجه کشور بپردازه. در از لحاظ نظامی در 4 جنگ 7 شکست خورده بود، به طوری که حتی افسران نظامی علیه لویی 16 قیام کردند. از لحاظ بین المللی هم به علت ضرباتی که همسایگانشون خورده بودن دشمنی داشتن با اون. این ماجرا هم در فرانسه در روسیه شکل گرفت، حتی در چین هم همینطور. ولی انقلاب اسلامی در شرایطی بود که با افزایش قیمت نفت شاه نه تنها بدهی به جایی نداشت، بلکه بسیاری از کشورها قرض میداد.
سرمایه‌گذاری گسترده در غرب،
حتی کشورهای غربی مثل انگلیس، مثل فرانسه از برکات افزایش قیمت نفت بیشترین بهره بردن. از لحاظ نظامی به عنوان ژاندارم منطقه انتخاب شده بود
و مدل همه جا دخالت میکرد
و مدرن‌ترین سلاح‌ها رو هم در اختیار ارتش بود و ارتش هم کاملا وفادار بود به بهش. و از لحاظ بین المللی هم حتی روسهایی که شوروی که رقابت داشت اونم به حمایت از شاه اومده بود. بنابراین این یه چیز نوظهوری بود. بعد آقای خانم اسکاچوپول جمع‌بندی میکند، حالا جمع‌بندیش خیلی جالبه، جمع‌بندی میکند علت این که رژیم شاه در چنین شرایطی بود به خاطر تسلط بر نفت بود. و اگر این دولت اسمش هم میذاره دولت تحصیل دار،
رانتیر در
آن. بله
در اسمه سیستم رانتیر.
بله رانتیر میگه، میگه که چون مرد نیازی نبود به مردم فشار بیاره و تا زمانی که چنین وضعیتی باشه این انقلاب سرپاس، اگر نفت تموم بشه یا نفت از مسئله کالای ارزشمند جدا بشه این انقلاب سقوط میکنه. این جمع‌بندیش بود که من خیلی واقعا من اون زمانی که انقلاب پیروزی رسید در امریکا بودم، داشتم دوره دکترا رو میگذروندم، واقعا به این نگاهش خندیدم، گفتم که نصف حرفت درست بود ولی نصف دیگه غلط بود، نتونستی بفهمی که واقعا یک پدیده جدیدی و نوظهوری از انقلابها به وجود اومده. این مشکل اغلب این آقایون همینه. حتی من کتاب انقلاب ایران دکتر بشیری رو خوندم، نگاهش نگاه خرد بورژوازی است. خیلی جالبه، میگوید که چون امام یک تاجرزاده بوده و منافع تاجرها به خطر افتاده بوده، در نتیجه با کمک بازار همین مطلبی که اشاره کردید اومده و انقلاب کردن. همواره نگاهشون یا نگاه چپگرایانه باز که همشون ماتریالیستی هست، یا نگاه راستگرایانه.
بشیری هم یه نیم نگاه چپگرایانه انتقادی و سرمایه‌داری داشته تو همون بحث انقلاب که همیشه مطرح میکنه. همینجا بحث نگه داریم. آقای دکتر محمدی عزیز، نکته خوبی اشاره کردی. شاه در اوج قدرت سیاسی و نظامی و حمایت همه جانبه بود. یه سری از اندیشمندان میگن خب حالا که شاه توی اوج بود، مشکل اینجا حاکم میشه که شاه توسعه اقتصادی ایجاد کرد، توسعه اجتماعی و سیاسی نتونست ایجاد بکنه. الان هم نسل جوان ما واقعا نمیدونه که دوران پهلوی بعد از که 4 دهه فاصله گرفتیم در چه شرایطی قرار داشت، و متاسفانه برخی از رسانه‌ها میتونن هر چیزی رو در واقع به خورد نسل جدید بدن، و اتفاقا چیزی هم که میگن همینه، میگن همه چیز در اوج بود. ولی واقعا چه اتفاقی افتاد؟ شما خودتون اشاره کردید همه چیز در اوج بود، چی نبود؟ مردم برای چه چیزی انقلاب کردند؟
اون سوال بسیار جالبی بود. ببینید، من انقلاب ها رو، همین 6 انقلاب رو تقسیم بندی کردم. انقلاب فرانسه یک انقلاب سیاسی بود،
سیاسی و طبقاتی. بحث انقلاب گرسنگان هم بود.
آره، یعنی لیبرالیزم موج حاکم بود در اون دوران. نوشته هایی مثل ژان ژاک روسو، مونتسکیو و امثال هم اثرات خودش رو گذاشته بود و در حقیقت یه انقلاب روشنفکری لیبرالیزم بود، به خاطر اون دیکتاتوری حاکمی که بر جامعه قبل بوربون ها حاکم بود. انقلاب روسیه انقلاب اقتصادی بود، یعنی مشکلات اقتصادی بود و مارکسیزم بر زیربنای اقتصاد اصلا شکل گرفت و رشد پیدا کرد و نهایتاً این مسئله انقلاب رو به وجود آورد.
برخی معتقدند اون قطار لنین که از اروپا فرستادنش به روسیه، قطار بحرانی بود که از اروپا فرستادن به استعمارگر پیر، در واقع بحران از اروپا دور کردن.
انقلاب اسلامی انقلاب فرهنگی بود. همشون هم قبول دارن که ما نه به خاطر مشکلات اقتصادی، نه به خاطر مشکلات سیاسی، بلکه به خاطر اینکه ارزش‌های حاکم بر جامعه ما تحت فشار قرار گرفته بود و مشکلاتی ایجاد کرده بود. شما ملاحظه می‌کنید که اگر بخوایم حتی به حرکت امام رو نگاه بکنیم، یعنی نهضت امام از محرم شروع میشه، انقلاب اسلامی در محرم به نتیجه میرسه و روده عاشورا و طاس و آبن. و شاه هم حماقتش این بود که به هر حال به ارزش‌ها حمله کرده بود، تقویم اسلامی رو تبدیل کرده بود به تقویم فلان، جشنواره 2500 ساله برگزار میکرد، کشف حجاب کرد و هم پدرش هم خودش، پدرش که اصلا امامه رو از سر روحانیون برداشت. واقعا اون چیزی که، و شما ملاحظه میکنید که جرقه انقلاب هم در 19 دی سال 56 با مسئله حجمه‌ای که به روحانیت وارد اومده بود، یعنی اون مقاله معروف رشیدی مطلق که در 17 دی در روزنامه اطلاعات نوشته بود و جسارت‌های زیادی به امام کرده بود، موجب حرکت مردم قم شد در 19 دی و اون جنایات صورت گرفت و بعد اربعین و اربعین و اربعین سلسله وار ادامه پیدا کرد تا پیروزی انقلاب.
دکتر الان هست جوان یه چیزی میگن، شما از سال 42 که به نوعی